روسیه میگوید که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت ها استوار نیست و بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که بیش از 300 میلیون دلار را جهت تکمیل شدن پروژه ساخت و ساز سرک حلقوی افغانستان کمک کند. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست سرویس خبری. از کشته شدن 15 تن از مخالفان مصالح دولت در ولایت‌های لوگر و پکتیا خبر داده شده است. قرار است مسابقه نهایی میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند به روز یکشنبه برگزار شود و گفتگوهای مستقیم وزیران خارجه آمریکا و روسیه دیروز در ویانا ظاهراً به نتیجه به پایان رسید. تفصیل اخبار. مقام‌های محلی ولایت لوگر میگویند در جریان عملیات نظامی موسوم به خنجر 6 12 تن از مخالفان مصالح دولت در ولسوالی برکی برک کشته شدند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو سلی گفت این عملیات دیروز به پایان رسید.
د خنجر شپک په نوم عملیات چې اته څلوېښت ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان و پای ته ورسېد. په هغه عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي، درې هم ژوندي نیول شوي.
آقای صالح افزود که یک قماندان مخالفان مسلح به نام سباون که باشنده اصلی ولایت میدان وردگ است نیز بازداشت شده است. به گفته او این فرمانده مخالفین در ولایت لوگر از موترهای باربری به نام گمرک پول اخذ میکرد. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردگ پکتیا میگوید که 3 تن از مخالفان مصالح دولت در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی زازیاریوب این ولایت کشته شدند. این دفتر در یک خبرنامه گفت این حمله هوایی ناوقت دیروز در منطقه بلاوت این ولسوالی صورت گرفت و در نتیجه آن 3 مخالف مصالح دولت به نامهای مالیار، خیالی و هارون کشته شدند. کدام گروه مخالف مصالح دولت افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفته است؟ کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت کندهار از مقامهای ریاست امنیتی ملی این ولایت می خواهد تا در مورد سرنوشت احمدالله سرگند خبرنگار رادیو کلید به رسانه ها معلومات بدهند. به اساس گزارش آقای سرگند حدود 1.5 ماه پیش به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت شد، اما در مورد سرنوشت او به خانواده وی و خبرنگاران هیچ نوع معلومات داده نشده است. در اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران ولایت کندهار گفته شده است که عبدالحنان منیب معاون والی کندهار وعده نموده که در رابطه با موضوع سرگند از مسئولان وضاحت خواهد خواست. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در دومین بازی پنج آوره در برابر آیرلند شکست خورد. بازی را نخست تیم آیرلند آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش 271 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. اما تمام بازیکنان تیم افغانستان در آوره 46 در حالی که 220 دوش انجام داده بودند از بازی خارج شدند. پیش از این تیم افغانستان در نخستین بازی از سلسله مسابقات 3 روزه در شارجه آیرلند را با تفاوت 138 دوش شکست داد. قرار است مسابقه نهایی میان دو تیم به روز یکشنبه برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتقاد بین‌المللی و اعتراض‌های خیابانی در برابر تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت افزایش یافته است. گزارش شده که بیش از 30 تن از فلسطینیان در برخوردها با اردوی اسرائیل در کرانه غربی و غزه زخمی شدند. دیروز در اردن، تونس، پاکستان و جاهای دیگر نیز تظاهرات صورت گرفت. در کرانه غربی و نوار غزه که از سوی گروه حماس اداره می شود، از منابع صحیح نقل شده که می گویند در نتیجه تیراندازی و مرمیهای رابری از سوی نیروهای اسرائیلی 31 فلسطینی زخمی شدند. وضعیت یک تن از زخمیان وخیم خواند. بازمانده شده است. گزارش ها کیند که برخی از معترضان به سوی سربازان سنگ پرتاب کردند و تعداد دیگر شعار زده آمریکایی سر دادند. اردوی اسرائیل گفته بعد از اینکه به سوی اسرائیل چند راکت پرتاب شد، یک تانک و یک طیاره جنگی اسرائیل دو پسته دهشت افغانان را در نوار غزه هدف قرار دادند. یک گروه تندرو مسلح در غزه مسئولیت پرتاب این راکت ها را به دوش گرفته است. گفتگوهای مستقیم وزیران خارجه آمریکا و روسیه در خصوص بحران اوکراین و دیگر مسائلی که باعث تشدید تنش میان دو کشور شده است، ظاهراً به نتیجه به پایان رسید. رکس تیلرسن و سرگی لاوروف به روز پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش دیدار کردند. وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات با همتای روسیه‌اش گفت نمیگوید که به طور خاص به چی چیز دست یافتند، اما به گفته رکس تیلرسن پیشرفت حاصل شده است. پیش از این وزارت خارجه روسیه گفت که این گفتگوها همچنان روی کشیدگی دیپلماتیک میان واشنگتن و مسکو و بحرانها در سوریه و شبه جزیره کوریا متمرکز بود. در اعلامیه این وزارت آمده است که لاوروف به وزیر خارجه آمریکا گفت فشار آمریکا بر رسانه‌های روسیه و دیپلمات‌هایش پذیرفتنی نیست. و قرار است رئیس جمهور روسیه برای بحث روی گسترش روابط با مصر به روز دوشنبه از این کشور دیدن کند. ریاست جمهوری مصر دیروز گفت ولادیمیر پوتین با عبدالفتاح السیسی همتای مصریش روی راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در ساحات مختلف به خصوص روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر کرملین گفته است که رؤسای جمهور دو کشور همچنان روی مسائل مربوط به ثبات و امنیت در شرق میانه و شمال افریقا بحث خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. روسیه میگوید که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت‌ها استوار نیست. وزیر خارجه روسیه در ویانا در این مورد سخن گفت.
استراتژی جدیدی را که واشنگتن برای افغانستان اعلان کرده و عمدتاً بر استفاده از زور چون یک راه حل بحران متکی می‌باشد، ما را به گونه مضطرب و پریشان ساخته است.
بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که بیش از 300 میلیون دلار را جهت تکمیل شدن پروژه ساخت و سازه سرک حلقوی افغانستان کمک کند. نزدیک به 30 افغان پناهجو از شهر فرانکفورت جرمنی به کابل برگشت داده شدند.
مثل گذشته ما در مورد برنامه آینده اخراج پناهجویان تبصره نمی کنیم. در کل وضعیت طوری که وزیر خارجه جرمنی و من بحث کردیم تغییر نکرده است.
وزیر داخله جرمنی بود. نگاهی به برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی نیز می‌اندازیم و برایتان می‌گیم که در مورد افغانستان چی نوشتند. برنامه‌های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. روسیه میگوید استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت ها استوار نیست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز به دنبال ملاقات با همتای آمریکاییش در ویانا در این مورد سخن گفت. لاوروف ابراز امیدواری کرد که تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن در خصوص افغانستان ادامه یابد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه آگوست امسال استراتژی نو آمریکا را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه روسیه دیروز در ویانا گفت استراتژی آمریکا برای افغانستان بر بنیاد استفاده از زور استوار می باشد. سرگی لاوروف بعد از ملاقاتی که در حاشیه گردهمایی سازمان امنیت و همکاری اروپا با همتای آمریکایی خود رکس تیلرسن داشت با خبرنگاران گفت بحران افغانستان با استفاده از زور حل نمی شود. استراتژی جدیدی را که واشنگتن برای افغانستان اعلان کرده و عمدتاً بر استفاده از زور چون یک راه حل بحران متکی می باشد، ما را به گونه مضطرب و پریشان ساخته است. این یک روش غیر واقعی است.
نیرالیستیشن پدخود.
این اولین بار نیست که روسیه از اقدامات آمریکا و متحدین در افغانستان انتقاد میکند. مسکو در 16 سال گذشته بارها از پالیسی آمریکا و ناتو در افغانستان انتقاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست گذشته استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و منطقه را اعلان کرد. مهمترین بخش این استراتژی افزایش فشار بر پاکستان میباشد تا از حمایت شورشیان طالب دست بکشد. دونالد ترامپ همچنین دستور داد تا برای شکستاندن بن‌بست جاری در جنگ هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان فرستاده شوند و قماندانان آمریکایی را صلاحیت‌های بیشتر داد. بعد از اعلان استراتژی نو آمریکا، یک نوع نزدیکی در مواقف مسکو و اسلام آباد دیده می شود. مقامات روسی روابط خود با شورشیان طالب را نیز پنهان نمی کنند. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو تماس‌های مقامات روسی و آمریکایی به ارتباط افغانستان را مهم و مفید می‌داند و این گونه تماس‌ها باید ادامه یابد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی‌آید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
حالا هم برایتان در مورد کمک مالی چندصد میلیون دلاری در زمینه تکمیل شدن پروژه ساخت و ساز سرک حلقوی افغانستان با مزرد حالا هم برایتان در مورد کمک مالی چندصد میلیون دلاری در زمینه تکمیل شدن پروژه ساخت و ساز سرک حلقوی افغانستان میگیم. بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که بیش از 300 میلیون دلار را در این بخش مساعدت کند. قرار است با استفاده از این پول آخرین بخش این سرک در شمال غرب افغانستان ساخته شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
هیئت مدیره بانک انکشاف آسیایی موافقه کرد که برای تکمیل شاهراه حلقوی افغانستان 330 میلیون دلار کمک می‌کند. اعلامیه این بانک می‌گوید که شاهراه حلقوی یک دهلیز استراتژیک افغانستان بوده و یک بخش مهم از اجندای مدغم شدن این کشور در منطقه است. بانک انکشاف آسیایی می‌افزاید که این پول برای ساختن 151 کیلومتر سرک میان شهرک‌های قیصار فاریاب و دره بوم ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان به مصرف خواهد رسید. این سرک آخرین بخش از 2200 کیلومتر شاهراه حلقوی افغانستان می‌باشد که شهرهای عمده این کشور را با هم وصل می‌کند و همچنین یک دهلیز عمده برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای میانه محسوب می‌شود. حکومت افغانستان سرمایه گذاری در احداث شاهراه حلقوی را در اولویات ماستر پلان خود قرار داده است. سین اوسولیوان، رئیس بخش آسیای میانه و غربی در بانک انکشاف آسیایی گفته است که سرک حلقوی افغانستان یک بخش اساسی ساختار زیربنایی این کشور بوده که این کشور را هم از داخل با هم وصل می کند و هم با کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و شرق میانه وصل می سازد. او گفته است که با حمایت از مرحله اخیر سرک حلقوی افغانستان فرصت‌های شغل ایجاد و این سرک سبب بهبودی تجارت و امنیت خواهد شد. بانک انکشاف آسیایی در 16 سال گذشته 800 کیلومتر سرک در افغانستان ساخته یا بازسازی کرده است. کمک‌های مجموعی این بانک با پروژه‌های بازسازی سرک‌ها، خط آهن و میدان‌های هوایی افغانستان به 1.7 میلیارد دلار می‌رسد. شاهراه حلقوی افغانستان از جمله 34 ولایت این کشور 16 ولایت را با هم وصل می‌کند و راه مواصلاتی میان شهرهای عمده چون پایتخت کابل، غزنی، قندهار، فرا، هرات و بلخ می باشد.
شنید که بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که اضافه 300 میلیون دلار را جهت تکمیل شدن پروژه ساخت و ساز سرک حلقوی افغانستان کمک نماید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
9:14 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. در برنامه حاضر از رادیو آزادی گزارش ها را ادامه می دهیم. جرمنی یک گروه دیگری از پناهجویان افغان را اخراج کرد. تیاره حامل این پناهجویان دیروز در کابل نشست کرد. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان 27 پناهجوی افغان که درخواست هایشان در جرمنی رد شده است از شهر فرانکفورت جرمنی به کابل منتقل شدند. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. با وجود مخالفت‌ها در جرمنی در خصوص اخراج پناهجویان افغان از آن کشور، حکومت جرمنی یک گروه دیگری از افغان‌هایی را که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است به افغانستان برگشت داد. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از سازمان بین‌المللی مهاجرت یعنی IOM خبر داده است که تیاره حامل این گروه از پناهجویان افغان اوایل روز پنجشنبه در کابل نشست کرد. منابع به این خبرگزاری گفتند که 27 افغان در یک تیاره از فرانکفورت به کابل انتقال شدند. این بزرگترین گروهی از پناهجویان افغان است که از ماه جنوری به این سو برگشت داده می شود. 500 تن از فعالان شام روز چهارشنبه در میدان هوایی فرانکفورت در برابر اخراج این افغانها اعتراض کردند. پیش از این شماری از پیلوتان آلمانی از انتقال افغانهای پناهجو به افغانستان خودداری کرده بودند. به اساس ارقامی که حزب چپ آلمان جمع آوری کرده است، 222 پرواز پس از آن اجرا نشد که پیلوت ها از انتقال پناهجویان افغان از آن کشور امتناع ورزیدند. در همین حال وزیر داخل جرمنی روی ادامه اخراج آنیده از پناهجویان افغان که درخواست های پناهندگیشان رد شده است تاکید کرد. توماس دمایزیری که به روز چهارشنبه از یک دفتر اداره فدرال آلمان در امور مهاجرین و پناهجویان در برلین دیدن میکرد به خبرنگاران گفت:
مثل گذشته ما در مورد برنامه آینده اخراج پناهجویان تبصره نمی کنیم. در کل وضعیت طوری که وزیر خارجه جرمنی و من بحث کردیم تغییر نکرده است. افرادی که تهدید و جنایتکار پنداشته می شوند و یا کسانی که از همکاری خودداری می کنند نیز به افغانستان برگشت داده می شوند. به این باورم که این یک کار درست است و ما به آن ادامه می دهیم.
وزیر داخلی جرمنی همچنان گفت پس از این از تکنولوژی جدید استفاده خواهند کرد تا جلوی افرادی که به گفته وی تلاش می کنند مقام های آلمانی را فریب دهند و با تقلب اجازه اقامت به دست آورند گرفته شود. حکومت جرمنی از دسامبر سال 2016 به این سو 128 افغان را در 4 دور به طور اجباری اخراج کرده است. افغان هایی که تازه برگشت داده شده اند شامل این 128 افغان نمی شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گزارش شده است که شماری از افراد مصالح غیر مسئول راه مواصلاتی میان ولسوالی میرامور ولایت دایکندی و ولسوالی ناهور غزنی را از چند روز به این سو مسدود کردند. این افراد مصالح غیر مسئول متهم شدند که در این مسیر دست به اختطاف و آزار و اذیت مسافرین نیز میزنند. عباس نادری گزارش میدهد.
مسیر مواصلاتی مردم ولسوالی میرامور ولایت دایکندی توسط افراد مسلح مسدود شده است. از 10 روز به این طرف مسیر تدارکاتی بخش گیری ولسوالی میرامور ولایت دایکندی با ولسوالی ناهور ولایت غزنی توسط افراد مسلح مسدود شده که به گفته اعضای شورای ولایتی دایکندی این افراد مسلح از چند روز به این طرف اجازه عبور موترهای باری و مسافری را به طرف ولسوالی میرامور نمیدهند و تا حال 2 نفر از مردم ولایت دایکندی را نیز اختطاف کردند. سهراب علی اعتمادی عضو شورای ولایتی دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از اون بخشم در روز به این طرف میشه که رای گیروی ولسوالی میرامور توسط شهرور غلام رضا حیدر و ندان حاجی جمعه یا ارباب جمعه ساکن سنگ الماس جرگه ولسوالی ناور ولایت غزنی مسجود شده. اونا گروه مسلح تشکیل داده، زندان شخصی درست کرده، را را قطع کرده برای مردم گیروی ولسوالی میرامور. تعداد 7 کمد ما از دکانهای بازار تلاس اونا غصبان تصرف شده و 2 نفر فعلا گروگان گرفته شده. مسیر
عمده بخش گیروی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی از طریق ولسوالی ناهور ولایت غزنی است که از این طریق مردم این منطقه مواد خوراکی خود را تامین می کنند و همینطور برای رسیدن به خدمات صحی نیز از این مسیر استفاده می کنند. به دلیل اینکه مردم این منطقه به مرکز ولایت دایکندی با آسانی دسترسی ندارند. اما با بسته شدن این مسیر مشکلات زیادی برای مردم این منطقه که بیش از 35,000 نفر نفوس دارد با وجود آمده است. سید محمد هاشمی ولسوال ولسوالی میرامور ولایت دایکندی در مورد وضعیت مردم این منطقه ابراز نگرانی کرده اضافه کرد:
اگر چنانچه این موضوع حل نشود واقعا مردم گیروی میرامور مثل 400 خانه و گیروی بالیا و سفلا همه دچار مشکلات بسیار فراوان میشه، راه مواصلاتش با غزنی بند میشه و شما در جریان هستید که گیروی میرامور از این مسیر دیگه بسیار طولانی است، فاصلهش بسیار دور است از اونجا با غزنی خیلی نزدیک.
به گفته آقای اعتمادی این افراد یک گروه 60 نفری مسلح در ولسوالی ناهور ولایت غزنی هستند که به دلیل کشته شدن یکی از اعضای آنها در ولسوالی میرامور دست به شکنجه و اختطاف مردم این منطقه زدند. به همین دلیل حکومت محلی دایکندی تلاش دارد تا هرچه زودتر این مشکل حل شده و راه مواصلاتی مردم دوباره باز شود. انجینر محمود بلیغ والی ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما کسایی که فعلا مقرر است تحت تعقیب گرفتن اونا افراد مسلح شما غیر مسئولینه که به من باشند به من ملکی منطقه هستن که با اونا نفوذ داره، با اونا نتماس شده که اونا تلاش خود بود، فعلا هم تلاش ها اما جانبه جریان داره که انشاءالله کسایی که متوقف شده اونا رهاش ها و جست به اصطلاح طریق همون آدار یادون خضایی به خسمت جستجوی کسی که یا کسایی که به اصطلاح اون قتل منتکب شده و را پیگیری شده تو قاتل شناسی و از طریق مرازی یادون خضایی کارش رسیدگی شد.
این در حالی است که به گفته والی ولایت دایکندی هنوز هم تعدادی از گروه‌های مسلح غیر مسئول در سطح ولایت دایکندی فعالیت دارند و حکومت محلی تلاش دارد تا در آینده نزدیک تمام این گروه‌ها را خلع سلاح کرده و این افراد را به زندگی عادی برگردانند. عباس نادری، رادیو آزادی، دایکندی.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت رادیو آزادی، azadiradio.com یا azadiradio.org. آدرس ماست و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق کودک و آشیانه در انتظار شماست. حالا هم در این قسمت برنامه از رادیو آزادی، ژک فرهمدی مطالب برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را در مورد افغانستان مرور می‌کند.
روزنامه لس آنجلس تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: یک تحقیق کننده جوان امور فساد در افغانستان کشته شد. چرا اداره این تحقیق کننده که سوی آمریکا آموزش دیده برای محافظت از او کار بیشتر انجام نداد؟ بنوشته روزنامه تقریبا تاریکی بود که المر حبیبزی ملبس با یونیفرم پلیس در 15 اکتبر از دفتر کار به سوی خانهش حرکت کرده بود. زمانی که به خانه خود واقع در شرق کابل رسید و از موترش پیاده شد، متوجه نشد که دو مرد موترسایکل سوار او را تعقیب کرده بودند. پدر حبیبزی 22 ساله پس از شنیدن صدای تیراندازی پای برهنه از خانه به سوی کوچه دوید. در ناحیه پشت فرزندش 3 مرمی اصابت کرده و روی زمین افتاده بود. قاتلین توانستند با استفاده از موترسایکلشان از محل فرار کنند. در مطلب آمده است که حبیبزی کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری افغانستان بود. بنوشته روزنامه وظیفه این اداره پلیس افغانستان تحقیق در مورد شبکه‌های جنایی و قضایای فساد مقام‌های بلندپایه است. لس آنجلس تایمز نوشته است پس از تلاش‌های 16 ساله تحت حمایت آمریکا برای تأمین حاکمیت قانون و مبارزه علیه جرایم سازمانی یافته، فساد همچنان در افغانستان همگیر است. به باور نویسنده مطلب، تقریبا هر کسی که علیه این پدیده مبارزه می کند در معرض خطر انتقام جویی قرار دارد. و نشریه انستیتیوت جنگ و صلح به موجودیت فساد در روند توزیع جواز رانندگی در افغانستان پرداخته است. در یک مطلب این نشریه آمده است که بدست آوردن جواز رانندگی بدون رشوه بسیار دشوار است. نویسنده مطلب نوشته است در این مورد با چند باشنده شمال کابل گفتگو کردند و آنها گفتند که به خاطر دریافت جواز رانندگی یا به رضایت خودشان رشوه دادند یا مجبور به پرداخت رشوه شدند. روزنامه به نقل از عزیزالله 50 ساله که در مسیر پروان کاپیسا موتر میراند نوشته است که یک روز هم آموزش رانندگی را فرا نگرفته است. عزیزالله گفته که یک مأمور مشهور پلیس ترافیک در بدل 45 دلار آمریکایی جواز رانندگی را تا پشت دروازه خانه او آورده است. در مطلب به نقل از عبدالجبار سالنگی 30 ساله یک شهروند دیگر افغانستان گفته شده است با وصف آن که یک ماه برای بدست آوردن جواز رانندگی انتظار کشیده هرگز به کسی رشوه نخواهد داد. شاهراهای افغانستان همواره شاهد رویدادهای ترافیکی مرگبار بوده است. دلیل وقوع این رویدادها توزیع جواز رانندگی در بدل رشوه به مردم و بی احتیاطی راننده ها خوانده شده است. نشریه به نقل از مهرابودین مدیر ترافیک پروان نوشته است که در بدل دادن لایسنس رشوه نمی گیرند. در مطلب به سخنان محمد زمان مموزه قماندان امنیه پروان نیز اشاره شده که گفته است شکایت های در مورد رشوه گرفتن ترافیک به او رسیده است. اما مموزه افزوده که سند و شواهد نزد کس نیست تا بر اساس آن افراد متهم به فساد را به سارنوالی معرفی کنند.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم، اما پیش از آن بیایید بشنویم که در مورد کار و مصروفیت یک باشنده کابل در رنگهای زندگی بشنویم.
رنگهای زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یک کاکا را داریم که رستوران تک بسیار خرد دارده میشود. های سالی در آغاز خود معرفی میکنی کاکا؟
اسم عبدالمجید است.
چند سال میشه کیش مصروفی کار هستی؟
12 سال میشه.
چطور از کار در منطقه که هستی؟ چقدر مردم پیشت میان؟
نه سب کل دلیوارا سب موتر شویا سر جه برای خند مقصد روز موتر میشه برام خدای باگم خرج و خانه و مقصد مصارف میبره سب.
چیز برای مردم جور میکنی غیر از چای؟
تخم از جگر است، باز وقت چپس از برای میشه دیگه لوبیا پخته میکنم، این چای است، شیر است، صبحی پراتا است، این چیزا رو سب جور میکنم.
چطور از مشتری روز چند خوراک سودا میکنی؟
نیشه سر یک 2000 دونیم از 3000 سودا میشه سر.
در کابل که زندگی میکنی خانه داری یا کرامی؟
نیشه کرامت ما 5000 کرامت ما روزمره سب این کرای خود از می دکان جور میکنم بعد خود.
ای جای واسه چطور است؟ از جای کرامتی یا موتور؟
جای سر دولتی تاس سر کار بگم. دولتی است مثلا کرام را من میگیرم.
چطور با فکرت گشت که همین چای اوتلک خرد جور کنی اینجا در زیر خیمه برای مردم؟
والا صاحب ما خوب پاکستان بودیم، از پاکستان حرکت کردیم، مهاجر شدیم، اومدیم همین جا به جای صاحب اول بولونی پذیر میکردم. یک کراچی یکم موندم بولونی که شروع کردن صاحب از او کروش پیدا کرد، یک کپه کردن صاحب شور خوردن در چای و تخم چیزا رو شروع کردن.
چقدر باز مصارف از این میای مثلا کل این چیز که جور کردی چقدر پیسہ مصرف کردی؟
مصرف صاحب یک 10000 12000 رفت مصرف شده.
چند اولاد داری خودت کاکا؟
5 تا بچه یک از دو تا دختر است.
چطور از زندگی در کابل به نظرت؟
فضل خدا خوب سه روز متیر میشن. همون روزمره پیسه خود پیدا میکنیم، خرج خود پیدا میکنیم، بچه‌کایم نو فلسکور شده. به خیر خوبی دیگه این سال به سال دیگه صاحب هم بالا شده میریم به امر خدا، فضل خدا کار جور است.
اگه پیسه زیاد ده دستت بیای تو آرزو داری که هتل کلان جور کنی؟
ها پیسه کلان داشته باشم خوب یک هتل اساس خوب هم تو شیک هم تو اساس جور میکنم.
آشپزی رو باز کجا یاد گرفتی؟
آشپزی صاحب ما در پاکستان یاد گرفت.
چند سال شاگردی کردی؟
یک دو سال دو نیم سال ما شاگردی کردم صاحب.
ها زنده باشی کاکا جان، بسیار زیاد تشکر. باشه
قربان شم، شما هم تشکر، زنده باشین. از
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه پخش می شوند. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. مقام های محلی ولایت لوگر میگویند که در جریان عملیات نظامی موسوم به خنجر 6 12 تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی برکی برک کشته شدند و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. این عملیات دیروز به پایان رسید. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا میگوید که 3 تن از مخالفان مسلح دولت در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی ناوقت دیروز در ولسوالی زازیاریوب این ولایت کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت کندهار از مقامهای ریاست امنیت ملی این ولایت می خواهد تا در مورد سرنوشت احمدالله سرگند خبرنگار رادیو کلید بر رسانه ها معلومات دهند. به اساس گزارش ها آقای سرگند حدود 1.5 ماه پیش به اتهام فعالیت تروریستی بازداشت شد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در دومین بازی 5 اوره در برابر آیرلند شکست خورد. انتظار می رود مسابقه نهایی میان این دو تیم به روز یکشنبه برگزار شود. انتقاد بین المللی و اعتراض های خیابانی در برابر تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت افزایش یافته است. گزارش شده که بیش از 30 تن از فلسطینیان در برخورد ها با اردوی اسرائیل در کرانه غربی و غزه زخمی شدند. در اردن، تونس، پاکستان و جاهای دیگر نیز از راه اندازی تظاهرات خبر داده شده است. گفتگوهای مستقیم وزیران خارجه آمریکا و روسیه در خصوص بحران اوکراین و دیگر مسائلی که باعث تشدید تنش میان دو کشور شده است، ظاهراً بی‌نتیجه به پایان رسید. رکس تیلرسون و سرگی لاوروف به روز پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش دیدار کردند و انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه آینده از مصر دیدن کند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودند. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. فراموش نکنید که همه روزه ما دو برنامه خبری نیمه روز هم داریم که این برنامه ها از ساعت 12 ظهر الی 2 پس از ظهر پخش می شوند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم دو برنامه هفتوار طبق وعده پخش می شوند. نخست برنامه حقوق کودک، به دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده عزیز برنامه، امروز در برنامه محترم دکتر متولی یونسی عضو ریاست صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه را داریم و در مورد اهمیت ناف نوزاد که چقدر در وقت ولادت در او قسمت توجه شوه صحبت داریم. دکتر صاحب خوش آمدین و در آغاز اگر بگوین که امی خود ناف طفل چقدر حساس است در زمان ولادت و چقدر توجه باید در قسمت صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر. طوری که شما فرمودین ناف طفل به خصوص وقتی که طفل در داخل بطن مادر است، از نظر تمام مواد مغذی یا تغذیه که صورت میگیره از طریق ناف طفل صورت میگیره و وقتی که طفل تولد میشه و دیگه سیستمای بدن فعال میشه، ناف طفل فعالیت خود توقف میکنه و بعد از تولد طفل نوزاد از طریق ناف میتونه که بسیاری از میکروبا را بگیره و از همین خاطر است که اهمیت قطع کردن ناف و مراقبت ناف بسیار ارزش داره در زمان ولادت.
کسایی که طفل به دنیا میارن کدام راه ها را بگیرن تا ناف طفل میکروبی نشه و کدام پیشگیری‌های وجود داره از لحاظ طبابت؟
در قدم اول وزارت صحت عامه در تمام مراکز صحی و نزد تمام کارکنان صحی که در قرا و قصبات فعالیت میکنن بستای صحی به خاطر ولادت توزیع کرده و در او سامان و وسایلی که به خاطر قطع کردن ناف ضروری است موجود است و آموزش لازم دیدن. اول خود توصیه ما برای هموطنان ما که خصوصا خانمای حامله که در اطراف زندگی میکنن ایست که ولادت خود در مراکز صحی انجام بده و یا ایست که در موجودت کارکن صحی اگر در خانه ولادت میکنه کارکنان صحی جامعه وجود داره اونا را دعوت کنن، طبقه اونا داریم اونا را دعوت کنن، اونا میفهمن که چه قسم مراقبت، چه قسم قطع کنه ناف و چه قسم مراقبت کنه و چه قسم برای خانواده آموزش بده که از ناف مراقبت کنه.
فرض کنین در یک خانواده که از مراکز صحی دور است و به مراکز صحی دسترسی ندارن، چون این یک اتفاق پیش می آید و طفل به دنیا می آید، توصیه شما چی است که کارهای عاجل در این قسمت چگونه صورت بگیره؟ وقتی طفل به دنیا می آید چگونه از نافش مراقبت شود، چه قسم قطع شود و که صحی باشه و بر طفل ضرر نرسد؟
بسیار خوب، طوری که تحقیقات نشان داده تقریبا از 3 قسمت 2 قسمت از ولادت ها در خانواده صورت میگیره و 1 قسمت ولادت ها از 3 قسمت در مراکز صحی صورت میگیره.
بله.
از همین خاطر در خانواده اگر ولادت صورت میگیره در قدم اول پیش از ولادت باید همین خانواده با مشوره با کارکن صحی آمادگی لازم بگیره به خاطر ولادت. اگر احیانا امکانات صحی هیچ وجود نداشته باشه، خدمات صحی میتونن فامی خانواده که سامان و وسایلی که به خاطر بسته کردن ناف و قطع کردن ناف ضروری است او را با خود داشته باشه و این سامان و وسایل مثلا میشه که تیغ ریشتراشی باشه و پاک نو، میشه که یک تار پاک باشه و جوش داده شوه پیش از اینکه ناف بسته شوه و یا قیچی یا کارد اگه باشه مثلا دیگه وسایل موجود نباشه ایره باید جوش بتن بعد از او استفاده کنه برای بسته کردن و قطع کردن ناف.
اگر ناف نوزاد میکروبی میشه چی نمه داروهای وجود داره برای از بین بردن میکروب ها تا برای طفل ضرر نرسه؟
بسیار خوب، در سالهای قبل وزارت صحت عامه توصیه میکرد که بعد از قطع نمودن ناف باید ناف پاک و خشک نگهداری شود، یعنی هیچ نوع مواد اضافی که در خانه وجود داره مثلا باز سرخی و مثلا سرمه و مثلا حتی خاکستر و ایگه پار مردم استفاده میکنن، ولی وزارت صحت عامه قبلا توصیه میکرد که ناف باید بعد از قطع کردن پاک و خشک نگهداری شود، ولی خوشبختانه از 2 سال بدین سو ما یکی از دواهای را که بسیار ضرور و بسیار مفید است ای را شامل سیستم صحی خود ساختیم که او به نام کلوریگزیدین است و یک مایع به شکل مایع یا به شکل قطره چکان بگویم این موجود است و حتی ژل یا ملم ازی هم وجود داره، ولی فعلا وزارت صحت عامه از مایع کلوریگزیدین استفاده میکنه که 7.1% است و این در تمام مراکز صحی وجود داره و وقتی که ولادت هایی که در شرایط خانه صورت میگیره، در شرایطی که مثلا خدمات صحی به اندازه صحیح وجود نداره در اونجا صورت میگیره و حتی در مراکز صحی هم از او باید استفاده شود. وقتی که ناف قطع میشه مایع کلوریگزیدین بالای ناف مالش میشه، زده میشه و ای برای یک دفعه که زده شود ای برای 24 الی 48 ساعت طفل از میکروبا نجات میده و ای برای 7 روز استعمال میشه.
تو طفلای را دکتر صاحب ما دیدیم که در سن 2 سالگی یا 3 سالگی یا 5 سالگی نافش اوت میکنه و چرک میای از نافش، این تاثیر چی است؟ عدم مراقبت های صحی در جریان ولادت بده در وقتی که طفل تولد شده، یا ای که بعدا نافش مشکل پیدا میکنه، یا چی عوارض مشکلش چی هست؟
مشکل ناف در اطفال نوزاد، در نزد اطفال نوزاد ای بسیار زیاد به چشمه خوره. ما در شفخانه شاید عزیز هستیم که خود ناف چرک کرده و از طریق ناف میکروبا داخل بدن طفل شده و میکروب خونه با وجود آورده و بالاخره سبب مرگ طفل شده. اکثرا اینمی مشکلات در دوره نوزادی زیاد می باشه،
در جریانی که طفل تازه تولد
میشه، تازه تولد شده، الا حتی یک ماهگی 28 روز اول حیات ما میگیم طفل نوزاد و دوره نوزادی مقدم که است 7 روز اول است. در این قسمت زیاد میکروبای ناف توشایی است، ولی در سنای 2 سالگی و 3 سالگی که است او میشه که به شکل ثانوی، یعنی طفل نافش مکمل جور بوده ولی در اثر مثلا مداخله کده دست و چیزا طفل چی کده نافش خارش میکنه، مثلا که دست چتل او را میخاره، بالاخره میشه که میکروبی شوه. ولی واقعیت زیادش در دوره نوزادی است که مشکلات پیدا میکنه. 40% مرگ و میر اطفال کمتر از 5 سال در نزد نوزادان است. اطفال نوزاد که ما میگیم که تا 28 روز حیاتشان است، یعنی عمرشان است، اینا از مرگ و میر مجموعی اطفال کمتر از 5 سال 40% تشکیل میده که 1% بسیار بلند است. و عظمی وفیات یا مرگ و میر اطفال نوزاد تقریبا 40% وفیات مرگ و میر از در 24 ساعت اول، وقتی که در شفخانه تا مراجعه میکنن در شرایط شفخانه در 24 ساعت اول این رخ میده. یعنی به این معنی که در این سن طفلی که نوتولد میشه و خصوصا وقتی که مثلا در خانواده وضعیت ازی خراب میشه و ایری شفخانه میارن، این به حالت میباشه که کمک بسیار به مشکل که این قسم اطفال صورت گرفته میتونه، به خاطر ازی که وضعیت ازی بسیار خراب شده میباشه و حتی به مراقبت های صحی هم فیصدی مرگ و میر در این اطفال بلند است. از این خاطر از خانواده ما خواهش میکنم که اطفالشان که بعض علائم را مثلا در قسمت امراض دوره نوزادی نزد طفل بروز میکنه یا پیدا میشه، او را باید به مراکزی ببرن. و بالخصوص در قسمت ناف باید بگویم اصلا میکروبای ناف طفل میشه که به 2 کاتگوری تقسیم شوه، یکی به شکل موضعی یعنی که در خود ناف است و یکی عمومی، یعنی به این معنی که از شکل موضعی میبره، یعنی از خود ناف امی میکروب به طرف بیرون. خون میره و سرخی ناف، یا یکی خود از ناف چرک میه یکی سرخی داره، نه امی سرخی میشه در ناف باشه که اونقدر خطرناک نیست. وقتی که سرخی به اطراف ناف به جلد شکم یا بطن بگویم انتشار کرد، اینی بسیار خطرناک است،
یعنی داخل میزنه،
یعنی هم داخل میزنه و هم در خون میکروب رفته دیگه، به اندازه که این ساحه وسیع شده، ساحه کلان شده و این امکان عزیز بسیار زیاد است، احتمالش زیاد است که خون میکروبی شوه. و از این خاطر میگم که اگر سرخی نمی ناف به طرف اطراف بطن انتشار یافته باشه یا خود ناف بو کنه یا بوی بد داشته باشه و طفل تب داشته باشه یا از نوشیدن یا مکیدن شیر مادر خودداری کنه، این طفل باید عجل به مراکز صحی ببره.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
سلامت باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، به برنامه خوش آمدید. آیا در محافل عروسی هتل ها از فضای ناهمگون اذیت شده اید؟
آدم یک دوست خدا میبینه، مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی،
طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به این حالته که ما قدر موسیقی را اگر بلند میکنیم.
آیا از موسیقی که در عروسی هتل ها با صدای بلند میشنوید لذت میبرید یا اذیت میشوید؟
موسیقی
و آیا از سرویس غذای ناوق در این عروسی ها راضی هستید؟
شب ناوق میشه، مرد که آدم نباشه، چیز نباشه، این هم یک مشکلات است.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه به بررسی میگیریم. با ما در این برنامه همراه باشید. شنونده های عزیز، صداهای بلند موسیقی در محافل عروسی در هتل ها شماره از مردم را بخصوص اشخاص مسن را اذیت کرده و سبب ناراحتی آنان می شود. این مردم میگن با وجود که صداهای بلند برایشان ناخوشایند است، اما مجبورند که در این محافل شرکت کنند، چون به باور آنان اگر اشتراک نکنند یک نوع بی احترامی به صاحب محفل می شود. حامده باشنده شهر کابل که به صدای بلند موسیقی حساسیت داشته می گوید هر زمانی که به عروسی می رود از رفتنش پشیمان شده و بعد از آن دچار سردردی شدید می شود.
حتی بعضا واقع می شود که آدم به مشکل فشار دچار شود و سردرد. آدم یک دوست خدا می بینه مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی، چون صدای بلند موسیقی مانع از این می شود. خوب جوان ها برشان شاید قدر تاثیرگذار نباشه، اما کسایی هستن که سنشان بیشتر است و یا مشکلات مریضی می داشته باشن، این خودش یک نوع مشکلات صوتی و آلودگی بزرگ را به بار میاره که در ختم محفل که وقتی آدم از سالون بیرون میشه یک احساس آرامش کنه که در ات یک مکانی بودم که گوش ها و امو کل ذهن روان از اون ناراحت بودم.
از سوی دیگر شماری از خانواده هایی که خانه هایشان نزدیک هتل هاست به خاطر صدای بلند موسیقی مجبور شدند که خانه های خود را به قیمت ناچیز بفروشند و خودشان به خانه های کرایی زندگی کنند. نورالله کوثر استاد پوهنتون کابل در این ارتباط:
متاسفانه که زیاد اذیت کننده است. من کسی را میشناسم خانهشان در تیمنیر پهلوی یکی از هتل هاست، او خانه خود به فروش انداختم و در جای غیر پلانی و غیر نقشه‌ای زندگی کرانشینی دارم. او میگه که من اصلا زندگی را نمیفهمم، روزا محفل، شبا محفل، هفته حتما یک محفل دو محفل در هتل میباشه و این زیاد اذیت کننده است. متاسفانه حالی در داخل خانه ها همسایه های ما که عروسی داشته باشند تا یک بجه و دو بجه شب سر و صداهای بسیار بلند لاود اسپیکر چنان اذیت میکنن همی خانواده های را که تا یک بجه دو بجه ما می رو وقت های نزدیک یک کسی عروسی داشت تا به دو بجه شب ما خواب کردن نتانستم، نه من نه فامیلا و خانواده ها، علت سینمی سر و صداهای بلند از موسیقی بود. خیلی اذیت کننده است.
بیشتر کسانی که در محافل عروسی اشتراک کردند میگویند شماره از دوستان آنان محفل عروسیشان را در جریان هفته برگزار می کنند که به همین سبب بسیاری ها از رفتن به وظیفه، پوهنتون و مکتب باز می مانند. و اگر هم به وظیفه بروند به خاطر که بی خواب هستند در جریان روز کار کرده نمی توانند. آقای کوثر باز هم در این باره:
به خاطر اگر روسی باید دو روز آدم یک روز برای رفتن از این آمادگی ها داشته باشه و انتقال فامیل و رای ترافیک و او که باز او جزیت و آزار میشه و موسیقی و ناراحت باشه و شب تا دو بجه و یک بجه و حتی تا سه بجه برخی فامیل ها، این صبح چند بجه به وظیفه بره، به کار خود چی بره؟ اگر نره ساعت های کاری عقب میفته، ضرر برای ملت است، برای مردم است. گیرم که او کارمند یک اداره باشه که مراجعین برایش کار داشته باشه و او شب چون در عروسی سپری کرده صبح درست کار کرده نتانه، یا استاد باشه صبح درست درس داده نتانه، یا موظف خدمات عامه باشه درست خدمت ارائه کرده نتانه، به او خاطر یک ضرر اجتماعی دیگر هم میداره که مردم از کارهای فردا عقب میزنه.
به گفته صالحه باشنده شهر نو کابل، با اینکه بیشتر اشتراک کننده ها در این محافل با مشکلات زیادی مواجه میشوند، اما با آن هم صاحب محفل میخوان که همه مهمانان تاخیر محفل با نان باشند.
به خاطر از اینکه مهمانان تاخیر داشته باشند مجبورن که اینا نان برنامه را طبق سرویس بکنن که در مؤخرین دست مثلا 11 یا 11 و نیم بجه شو، وقتی که او زمان زمانی هست که باید آدم استراحت باشه، در روز زمان اینا نان سرویس میکنن، چون شرایط هم یک رقم شرایط ناخوشایند هست. او وقت شو کسایی که موتر ندارن بر از اون بسیار مشکل ساز و دردسرآور است که بالاخره باید به هر وسیله که میشه خورتا خونه ها برسونن. با هزار تشویش و دلهوره که چه رقم خواهد شد، چه رقم به سلامت خواهد رسیدیم یا نه.
بعضی خانواده ها شکایت میکنند و میگویند زمانی که ناوقت های شب از هتل بیرون شده و به طرف خانه میروند، اولا موتر پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود تا این که به خانه برسند خیلی تشویش می داشته باشند. خانم گل باشنده منطقه قرغه کابل در این رابطه گفتنی هایی دارد.
اگر از خاطر دوستان نباش آدم هیچ آرسی نمیره، باز آرسی های بیگانه که باشه اصلا من هیچ نمیرم، به خاطر که شب نوخ میشه مرد که آدم نباشه چیز نباشه این هم یک مشکلات است. ما پس که از آرسی برایی در تاکسی بشینید خوهر قیمت که باشه مجبور است یوره بگیری، بعد از او باز در دل در خطر است که سلام نداشته باشه چیز نباشه، همی آرست باشه و دخترت باشه یک سر گوش زیورات باشه مجبور است یوره پت کنی ورداری که باشه که در آن خدای نخواسته کدام گف نشه. امیت نیست در افغانستانی، اگر امیت باشه مردم ها سابقه بوش و تا صبح میگش سر لچ پای لچ، اما که از طرف که سعی نمیگن مال که میبینم میمه جمعارسی رفتن لازم نیست، این باید از دولت این یه چیزا رو توجه کنه. اگر بگی میگه پولش شخصی از به دولت غلط نیست، خود تو شخصی داری که از دیگه خونه.
ما این موضوع را با ریاست فرهنگی شاروالی کابل در میان گذاشتیم. انجینیر راهله کوهستانی رئیس خدمات ریاست فرهنگی شاروالی کابل در این مورد توضیحاتی دارد.
یک بار ما با تمام هتلدارا با نماینده هزی ما یک جلسه را گرفتیم، این موضوع را برشان گفتیم که کوشش کنیم زمانی که شما محفل می داشته باشین و موسیقی می بر از اونا بگین امیولیم یه هزمی لاسپیکر ها یک ذره پایین باشه و خاطر ازی که صدا بسیار گوش خراش می شد. اونا گفتن خودشان فرمایش می تن که یک خواندن مست باشه، چون پرده اول باشه که این خواندن باشه فرمایش می تن با او مگه پخش باشه اونا قبول ندارن، باید هم که به میه هاجیش بالا باشه که اینا بتانن زخص کنن. خواستی همی محفل دارا که شما نانه نا وقت بتین که مردم اگه وقت مانده تین مردم میبرای و محفل ما میمانه، ما مثلا مراسم خینه داریم، خود محفل حروسی است و در آخرش هم تخت جمعی است، باید مردم ششته باشد. از او خاطر میگه ما نانه نا وقت میتیم او تدارا هیت نمه مشکل در این قسمت ندارم. بازم ما حالی یک مکتوب پکیدن برشان زبان میکنیم که در این قسمت شما توجه داشته باشید با امو نفر محفل دار مکتوب برشان نشان بتین، برشان بگین که از طرف مقام شاروالی آمده.
به همین ترتیب خانم صحرا باشند شهرنو کابل میگوید بیشتر خانواده ها پیرو همان عادات و فرهنگ ناپسندین که برای بسیاری ها خیلی اذیت کننده و مشکل آفرین است که باید به اصلاح آن پرداخته شود. خانم صحرا با نظریات بیشتری در این ارتباط.
فرهنگ سازی و یا هم همو عادات که یک جامعه باید در قرن 21 مراعات بکنه با اقتصاد ضعیف که کشور ما داره متاسفانه مراعات نمیشه. چی خوب است که اگر ما فرهنگ شهرنشینی را با روابط و تعاملات جدیدی که باعث آزار و اذیت هموطنان ما نشه اونا را حفظ بکنیم، تا از یک سو هم مهمانان ما اذیت نشن و از یک طرف دیگه هم فرهنگ بسیار خوب انسانی را برای جامعه انسانی که داریم تقدیم کرده باشیم. ما میتونیم که مو مراسم را که مثلا مهمانانی که میایند داخل یک هتل با مو سرویس غذایی که مصارف بسیار انگفت را داره، اگر اینا کوتاه شوه مراسم بسیار مختصر، هم میتونیم که بنی اقتصادی بسیار قوی را برای جامعه بسازیم، هم وقت کشی جلوگیری میشه و هم یک فرهنگ خوب زمینه سازی میشه. و قدم اول فکر میکنم خود مردم است که توجه بکنه، تا زمانی که مردم توجه نکنه به همچون مسائل دولت کار کرده نمیده.
به گفته خانم صالحه باشنده شهر کابل، حل این همه معضلات مسئولیت خود خانواده هاست نه دولت. به گفته وی باید در این زمینه خانواده ها تجدید نظر کرده تا فرهنگ های نادرست اصلاح شده و مهمانانی که در این گونه محافل عروسی در هتل ها اشتراک می کنند اذیت نشوند.
خانواده ها باید سهم داشته باشند، باید نظر بدن، باید طرح بدن، برای که هم از این بار مصارف بسیار گرانبها و مصارف بسیار سنگین برایند و هم طوری باشه که خود از اونم اذیت شان خلق تنگ نباشن و دوستایی که دعوت میکنن برای از اونم اینقدر پرابلم زا و مشکل ساز نباشه. قواعد را اگر دولت جور میکنه، باز ما فکر میکنیم که گویا فشار هست به سر خانواده ها و اینا میگن که مجلس از ما هست، اختیاردار مجلس ما هستیم، مصرف ما میکنیم، ولی چرا تحت تاثیر باشیم و نتونیم امور رقمی که آزاد میخوایم محفل بگیریم؟ یک تفاهم باید فی ما بین دولت و فی ما بین مردم باشه، فی ما بین خانواده ها باشه، طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به حالت که ما قدر موزیک را اگر بلند میکنیم دلیلی برای نباشه که بگیم که ولا بسیار محفل خوب بود، موزیک نی رقم بود. حالت تعادل را باید در نظر داشته باشیم. به مو وقت کم اگر ما درست برنامه ریزی کرده باشیم، پروگرام را پیش ببریم، میمونا ما به وقت زمان پذیرایی بشن و به وقت هر کدام به سرخانه ها و خانواده ها خوب برسن.
رفتن به عروسی آن هم در شرایط ناهمگون کنونی و ماندن تا نیمه های شب با اعضای خانواده، به خصوص خانم ها و دختران با لباس های خاص، در نبود وسایل در فاصله های دور از جمله موزلات است که از سوی هیچ یک از نهادهای زیربط امنیتی توجه به آن صورت نمی گیرد. که در این زمین افزون بر این بی‌توجهی های خود مردم و آنهایی که با جهان اسیالی داری اوقات مراسم عروسی را به درازا می کشانند نیز تقصیرات خود را دارند. لذا این مسئله یکی از مشکلات عمده اجتماعی است که باید به آن توجه شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
چی میشد.